در این طرح لازم هست. خب طبیعتاً با زینفعان ما در این طرح پزشکایی هستن که وارد طرح میشن، داروخونه ها و پاراکلینیک هایی هستن که باید در این طرح مشارکت کنن و خود سازمان های بیمه‌گر و مردم تا به طریق اولا نظام سلامت هست که وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه درش قرار میگیره. تقریبا همه این کارها شده. ما در طرح مشکل خاصی نداریم چون همین الان بالای 10-20 میلیون نسخه ما به صورت الکترونیکی داره میاد، همین الان که من خدمت شما دارم صحبت میکنم. مشکلی که ممکنه در طرح ایجاد بشه که به نظر میاد یه خود نگرانی همیشه داره، بحث زیر ساختای طرح در کندی و قطع وصل سیستم و پهنای باند اینترنت و قطع اینترنت. خب اینا داره روش کار میشه، به میزانی که طرح داره گسترش پیدا میکنه و تعداد بیشتری میان وارد این طرح میشن، در واقع این ظرفیت ها هم افزایش پیدا کنه که انشاءالله مشکلی پیش نیاد.
به امید خدا انشاءالله. جناب آقای دکتر میکائیلی، بحث دیتا و بحث بانک اطلاعاتی که حالا لازم هست از بیمار تشکیل بشه، این هم بحث یکی از بحث‌های مهم هست، حالا در کنار مشکلات فنی لوجستیکی که ممکنه زیرساختی که ممکنه وجود داشته باشه. الان بحث پرونده‌ای پزشکی الکترونیکی بیماران هم مطرح هست، هرچند که میتونیم بگیم که با این نسخه الکترونیکی پایه این کار داره گذاشته میشه، اما ما در حال حاضر یه مشکلی داریم به اسم پرونده پزشکی الکترونیک بیماران. آیا این موضوع میتونه خلل ایجاد کنه در کار ما یا اصلا این موضوع کمک حال ما هستش؟
ببینید، ما مهمترین و در واقع بیشترین مزیتی که برای نسخه الکترونیک متصور هستیم تجمیع اطلاعات و ایجاد بیگ دیتا هست برای امکان تحلیل اطلاعات. طبعا. و ما در واقع یکی از کارهایی که در واقع یکی از اهداف اصلی که این طرح داشت و ما به سمتش رفتیم، یعنی کل نظام سلامت به سمتش رفته، بحث همین بیگ دیتا و تجمیع اطلاعات و در واقع حرکت کردن به سمت پرونده الکترونیک سلامت بوده.
خب الان به کجا رسیدیم؟ در چه وضعیتی قرار داریم؟
ببینید، هر چقدر که در واقع این مسیر در واقع ایجاد نسخه الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک بیشتر بشه، در واقع این داده های ما ولیدتر و داده های ما در واقع امکان سنجی و صحت سنجی بهتری میشه براش متصور بود. در شروع کار هستیم و فکر میکنم که اصلا راه زیادی داریم برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسیم.
این دقیقا یکی از انتقادهایی هست که مطرح شده که بحث همین بحث دیتای ما بود، بحث بانک اطلاعاتی ما بود و بعد هم بحث حالا انواع هماهنگی ها و ارتباطات با سایر نهادها، را بیمه گذارها، بیمه گرها، نهادهای مالی که میخوان این جابجایی رو انجام بدن، همین ها باعث میشه که شاید در لحظه ای، شاید در حالا آنی که اون تراکنش انجام نمیشه، این باعث انباشت و گلوگاه در یک دیتا بشه و بعد که بخواد جابجا بشه باعث اختلال هم بشه. این پیش بینی براش شده؟ آیا هماهنگی با حالا وزارت ارتباطات لازمه یا هر نهاد دیگه، این هماهنگی انجام شده یا خیر؟
ببینید، ما در حوزه اجرا موانع مختلفی به اصطلاح ممکنه در واقع ایجاد بشه. یه بخش عمدهش بحث زیرساختاییه که ممکنه تو بعضی از مناطق کشور این بحث ضعف زیرساخت اینترنتی وجود داشته باشه. در بحث امنیت هم خب سری پروتکل ها هست که مسلما در واقع نرم افزارهایی با این وسعت قطعا اونها رو مراعات میکنن و مسئله امنیتی حتما مراعات
میشه. این که خب حالا که قطعا رعایت میشه، یک بحث هست. الان ما تو آموزش و پرورش هم با این موضوع مواجه هستیم. آقای دکتر غفاری، شما بفرمایید که برای این موضوع چه کار خاصی انجام شده؟ به صرف این که حالا به هر حال یک سری شرکت ها هستن که میان این نرم افزارها رو حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، شاید مشکل رو به ظاهر برطرف بکنن، اما میبینیم که در امور یومیه بیمارستان ها، مراکز درمانیمون، همین الان این مشکل وجود داره. ما در بیمارستان های به ویژه دولتیمون این مشکل رو داریم. از حالا مباحثی که اصلا شاید به شما مربوط نباشه، بحث هایی مثل پذیرش، ترخیص، جابجایی ها، همه اینها دچار مشکل ارتباطی و اینترنتی و انتقال دیتا وجود داره. الان سازمان تامین اجتماعی بفرمایید که برای این موضوع، برای برطرف کردن این موضوع زیرساختی، کار خاصی رو میتونه انجام بده یا خیر، یا اینکه اصلا رو آوردیم به برنامه‌های کپی شده، ترجمه شده از برنامه‌های موفق دنیا؟
آیا این تحت سازمان تامین اجتماعی که شروع شده از کردم دست 3 سال پیش، خود سازمان این سامانه نسخه‌نویسی رو نوشته. این سامانه برنامهش مال خود سازمان هست. در شروع ما اصراری نداریم در این که همه بیان در این سامانه. ولی فکر میکنیم که در ابتدای طرح در یکی دو سال اول شاید همین پزشکان مجبورشن بیان در خود سامانه هایی که بیمه سلامت سازمان تامین اجتماعی ارائه میکنه نسخه نویسی کنن. طبیعتا شرکت های خصوصی آروم آروم میتونن وارد بشن، برنامه های بهتری بنویسن، بازار رقابت بشه و این پنل نسخه نویسی میتونه متعدد باشه. ما باید تبادل داده رو از طریق وب انجام بدیم و هر کسی با هر پنلی بتونه نسخه بنویسه. این تو بحث این که چه اتفاق افتاده در بحث خود نرم افزار نسخه نویسی، نه کپی نیست، کار خود هم کارهای ماست در سازمان تامین اجتماعی. این که جریان داده برای چه اتفاقی میفته و یا میتونه خلالی در فرایند درمان ایجاد کنه، فکری که شده، یعنی تمام اینها نشسته و فکر کردیم با دوستانی که ما خب الان داریم چه اتفاقی داره الان در مراکز ما میفته. اگر مریضی بیاد خدمت آقای پزشکی و همکار محترم به هر دلیلی به این پنل نسخه نویسی دسترسی نداشته باشه، خب یا روی دفترچه بیمه یا روی سرورج خودش میتونه نسخه رو بنویسه و این مردم بیمار میتونن تشریف ببرن تو درمانگاه پاراکلینیک داروخونه و نسخهشون رو بفیشه. درسته. و این ورژن کاغذی یعنی سر جای خودش هست و هیچ وقت هیچ زمانی خلالی در فرآیند درمان ایجاد نخواهد شد. به هر دلیلی سیستم قطع بشه، برق قطع بشه، اینترنت قطع بشه، برگه نسخه فرجاش هست و اون برگه تولید میشه توسط درمانگر و در فرآیند میرسه به ما و ما هم میپذیریم و حق و زحمه همکارا با هم چیز پرداخت میشه. مشکلی برای بیمار و پزشک پیش نخواهد اومد. این که این داده ها یا بیگ داده ها در کجا جمع میشه؟ خب این یه موضوعی است که کارشناسان باید بشینن. ما الان سرورهای خودمون رو داریم، داده ها میاد در سرورهای خود ما میشینه. و سازمان تامین اجتماعی همین چند روز پیش هم مجددا هم ظرفیت سرورها رو هم و پهنای باندش رو افزایش داده که بتونه با این مسئله به صورت خیلی منطقی تری برخورد کنه و مشکلی پیش نیاد. در بحث پرونده الکترونیک فرمودید، ببینید طبق قانون برنامه ششم اگه اشتباه نکنم ماده 73 یا 4 شه، پرونده الکترونیک سلامت رو وزارت بهداشت متولی بود در دو سال اول مکلف بود که کاراش انجام بده و بیمه ها هم بر اساس ماده تفسیری قانون برنامه بودجه سال 99 موظفن که نسخه الکترونیک بپذیرن. این یک الزامه به نظر من در کشور که ما بریم به سمت نسخه الکترونیک، با توجه به اینکه خب شما مستعصرید الان بحث کرونا و بیماری و انتقال این ویروس هست و هرچی ما با هم همکاری کنیم که این کار سریعتر و در وسعت بیشتری انجام بشه به لحاظ کنترل بیماری هم به درد ما طبیعتاً به برای نظام سلامت کمک جدی خواهد.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب دکتر غفاری از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر میکائیلی متشکرم از شما و سپاسگزارم از توضیحاتتون. جانم اگر نکته‌ای دارید خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ممنونم. نه من تشکر
می کنم. سپاسگزارم از شما. ممنونم از همراهیتون و با حضرت علی هم خداحافظی می کنیم. اما باز هم تبریک عرض می کنیم پیشاپیش آغاز هفته دفاع مقدس رو و یادآوری می کنیم خاطرات به یاد ماندنی این قهرمانی ها رو. ارج می نهیم جایگاه پر افتخار رزمندگان اون دوره، جانبازان، آزادگان و شهدا که قهرمانان واقعی ایران بزرگند.
قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدنت برای تو، آخرین تو رو ندیدنم برای تو، برای نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد بخون دوباره خوندنت برام مقدسه بیا دوباره دیدنت برای من بسه بدون که باید از تو رد شد و دلون ندید باید برید و پر زد و به آسمون رسید صدا بزن منو که بار آخره بذار ببینم قرار آخره برای بار آخرم شده فقط بخند و چشمای قشنگ تو جرم عاشقی بکش منو نرو نگاه کن این تن نحیف و زار و خسته رو تو رو به جون خاطرات خوبمون بمون تو رو به جون خاطرات تلخمون نرو بیا و راحتم کن از نگاه آدم ها نظر بگیر دامنم رو چرا باید بسوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها برای آخرین نفس به خون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد این آخرین قدم
اما این روزها بعد از بحث کرونا و حالا یک سری سوء استفاده هایی که داره از شیوع مجدد ویروس کرونا داره صورت میگیره این هستش که ما در فصل پاییز با علاوه بر بحث کرونا با یک موج شدید آنفولانزا روبرو هستیم همسال تبلیغ واکسن های ضد آنفولانزا انجام میشد اما امسال این تبلیغ ها مضاعف شده میخوایم صحبت کنیم ببینیم اصلا در فضای مجازی این نوع تبلیغ هایی که حتی رسیده به این که به خاطر موج تقاضا ثبت نام اینترنتی پیش فروش اینترنتی انجام میدن برای واکسن های آنفولانزا چه وضعیتی داره میدونیم طبق قانون این موضوع جرم انگاری شده جناب سرهنگ رامین پاشایی معاونت محترم اجتماعی پلیس فتا سلام صبح بخیر
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی موجه خوب و توامن در همچنین تمامی شنوندگان رادیو گفتگو در خدمت شما
متشکرم از شما جناب سنگ بحث تبلیغات در فضای مجازی حالا زیاد علو. هست صدا ما رو دارید قربان جناب سنگ صدا ما رو دارید جناب سنگ پاشایی صدا ما رو میشنوید قربان خب صدای ما رو انگار نمیشنوید جناب سنگ جناب سنگ صدای ما رو میشنوید حالا تا ارتباطمون رو مجدد برقرار بشه خانم ربانی دوباره زحمت بکشن با جناب سنگ ما رو هم صحبت کنن این رو بگیم ما در خیلی حوزه ها تبلیغات توی فضای مجازی داریم یعنی اصلا شبکه های اجتماعی و وضعیت نوین تبادل اطلاعات ما رو به سمتی برده که خیلی از نیازهامون رو داریم از شبکه های اجتماعی از فضای مجازی برطرف می‌کنیم خرید و فروش های عادی یومیه‌مون تا خرید و فروش ملک و ماشین رفته تو فضای مجازی اما خب بحث واکسن آنفولانزا بحث داروها بحث مسائل مرتبط با سلامت بحث دیگه‌ای هست که تبلیغش در فضای مجازی ممنوع هستش جناب سنگ پاشایی صدا ما رو می‌شنوید
بله من مجددا سلام عرض
می‌کنم عرض ادب مجدد بله بله متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب سنگ بحث واکسن آنفولانزا هست این روزها خیلی داره روش کار میشه، خیلی داره روش تبلیغ انجام میشه، به ویژه با این حالا به حال نگرانی که مردم پیدا کردن که با گرفتن آنفولانزا ممکنه مقدمه گرفتن کرونا باشه. این هستش که باعث یک تقاضایش نمیگیم کاذب، ولی یک تقاضای زیادی انجام شده با توجه به میزان یا شاید حجم محدود واکسنی که وجود داره. یه عده‌ای دارن ثبت نام اینترنتی میکنن، علاوه بر اینکه اون تبلیغات مجازی هم افزایش پیدا کرده. فرموده بودید که این موضوع جرم هست، جرم انگاری شده.
بله.
چطور باید نگاهش کرد این قضیه رو؟ چطور باید برطرف کنن نیاز رو؟ و به هر حال آدم گاهی موقع ها با این تبلیغات جذاب ممکنه وسوسه بشه، اغوا بشه و متاسفانه توجه کنه به این تبلیغات.
بله، عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون که متاسفانه این افراد مجرم، سودجو و کلاهبردار پلتفرم‌هایی دارن که مانیتور می‌کنن فضای مجازی کشور رو، فضای رسانه‌ای کشور رو. میان می‌بینن، خیلی ساده عرض می‌کنم، چه چیزی نیاز هست، مردم در مورد چه چیزی دارن صحبت میکنن، قراره چه چیزی واگذار بشه
منه.
و بر چه چیزی کمیاب شده، بر اساس اون یک پلتفرم مجرمانه طراحی میکنن. واکسن آنفولانزا هم ارزم به حضور شما یکی از این مواردی است که الان ما شاهد اون هستیم. خب اشاره فرمودید مقداری کمیاب هست، مسئولین اطلاع رسانی کردن که و این وعده رو دادن که قطعا به میزان وفور و نیاز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ولی خب میدونید نگرانی های کرونا ویروس هم این تشدید میکنه این تقاضای کاذب رو، این تقاضای واقعی و بعضا کاذب رو. این افراد مجرم و کلاهبردار هم میان تبلیغات مختلف رو در شبکه های اجتماعی انجام میدن، در پیام رسان های غیر بومی انجام میدن، مبنی بر اینکه توانایی دارن و دسترسی دارن به انواع واکسن های آنفولانزا ارزم به حضور شما خارجی و بعضا تولید داخل. حالا بعضا میان اینها از نام شرکت ها و مؤسساتی که وابسته هستن به وزارت بهداشت هم سوء استفاده میکنن. یه نکته کلی، ما تا این لحظه که الان بنده در خدمت شما هستم دارم صحبت میکنم، هیچ مجوزی برای فعالیت داروخانه آنلاین در کشور نداریم. چی شد؟ ما هیچ مجوزی نداریم. پزشک آنلاین داریم، پزشک آنلاین یک سری مشاوره های پزشکی به شما میده، اما برای دریافت نسخه و دریافت دارو و ازن تجویز دارو شما باید حتما بالینی رویت بشید، بالینی معاینه بشید. پس ما هیچ گونه مجوز داروخانه آنلاین در فضای مجازی نداریم. هر کس اقدام به دایر کردن سایت تبلیغاتی بکنه مبنی بر اینکه فروش دارو جرم هست، این موضوع جرم هست. فقط در کشور ما نیست، در تمام کشورهای دنیا عرضم به حضور شما بحث فروش دارو یک پدیده ایست که با اون مقابله میکنن. طرح هست به عنوان پانجیا، عملیات بین المللی کشورهای دنیا بر علیه فروش دارو که در تقویم سالانه هست و پلیس فتا یا سایر پلیس های تخصصی هم درگیر این هستن، سالانه برخورد میکنن. این یک نکته کلی. حالا تجزیه تحلیل پرونده های قضایی که پلیس فتا ارجاع داده میشه بر اساس سنوات گذشته در خصوص فروش دارو یا واکسن، جناب هاشمی هموطنان عزیز، قطعی بدونید از این دو حالت خارج نیست. یا یک دارو به شما میدن، یا پولی رو از شما میگیرن. در شایع‌ترین مدل اون اینه که پول رو از شما میگیرن، ثبت نام از شما انجام میدن، هیچ گونه دارویی به شما تحویل نمیدن. این نوع اول کلاهبرداری است که اینا انجام میدن. یا در نوع دوم و ارزم به حضور شما خطرناکتر اون این هستش که اینها وجدان رو زیر پا میگذارن، داروی تقلبی، داروی تاریخ گذشته، دارویی که اصلا هیچ شباهتی داروی آنفولانزا نداره از نظر علائمش، این دارو رو میان یک بسته‌بندی میکنن به قیمت خیلی گزاف با آرم جدید، فلان کشور فلان شرکت به شما واگذار میکنن. تجزیه و تحلیل پرونده های قضایی ما اینو نشون میده. حدودا هفته گذشته هم یک باند 6 نفره در استان شهریار دستگیر شدن، همین کار رو میکردن، دارو تقلبی میدادن به مردم و متاسفانه علاوه بر اینکه پولی رو از شما دریافت میکنن، سلامت جسمی شما رو هم اینها به خطر میندازن و احتمالش هست که برای شما عواقب زیادی داشته باشه. یه نکته دیگه من دوباره دارم اگه اجازه بدید عرض کنم. حالا بعضی از هموطنان با ما تماس میگیرن، میگن نگاه کنید این بعضی از سایت ها هستن میان تبلیغ میکنن، مجوز دارن یا مجوز کسب و کارهای اینترنتی دارن، اینماد دارن، بعضا اومدن از پلیس فتا اون مجوز لازمشون رو گرفتن. اینها سایت هایی هستن که تخلف میشن به این شکله که تخلف رو به این شکل انجام میدن. اینها برای یعنی ما میگیم که هیچ گونه داروخانه نداری، ولی اونها میان تبلیغ میکنن و میگن ما این مجوزها رو داریم. ببینید اینها سایت های متخلفی هستن که ما به ذات قاطع با اینها برخورد میکنیم. سایت هایی هستن که برای خدمات مثلا فروش محصولات بهداشتی میان مجوز میگیرن. عرضم به حضور شما از پوشش این مجوزی که دریافت کردن و اون کسب و کار خودشون متأسفانه میان سوء استفاده میکنن و تبلیغات دارو رو انجام میدن. این هم جرم هست برای آن این جفت فعالیت ها جرم نگاری شده و قطعا بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 88 با این افراد هم برخورد خواهد
و آخرین نکته این که پس فرمودید که حتی به عنوان واسطه هم نمیشه. آیا این که اگر فرض کنیم یک جا میاد تبلیغی رو انجام میده و شما رو ارجاع میده به فلان داروخانه یا این پیش فروش رو انجام میده برای فلان داروخانه، این رو هم فرمودید جرمه، درسته؟ این تفسیر
هیچ عنوان ما فروش دارو در فضای مجازی نداریم، جرم هست.
بسیار
خیلی ساده جرم هست و عرضم به حضور شما قطعا ما برخورد داشتیم، دستگیری داشتیم، اخطار داشتیم، عرضم ارجاع به مرجع قضایی داشتیم، تذکر و ارشاد تلفنی داشتیم. این موارد رو هموطنان عزیزمون مد نظر قرار بدن. تنها مرجع دریافت داروخانه های مجاز سطح شهر هست.
بسیار
عالی. یه تبلیغاتی هم که توی این فضا داره انجام میشه توجه نکنید. قطعا من به دست قاطع میگم بیشتر اینها کلاهبرداری هست و متاسفانه هم سلامت جسمی شما و همین که ضرر مالی به شما قطعا مصرف خواهد.
و بفرمایید که چه راه ارتباطی وجود داره بین مردم و شما برای گزارش و برای
بله ببینید بسیاری از این مواردی که بنده خدمت شما عرض کنم در به صورت گزارش‌های مردمی و آنلاین به ما ارجاع داده میشه. سایت رسمی پلیس فتا خیلی ساده، cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، مرکز امداد و فوریت های سایبری دو بخش هستش که به صورت آنلاین کارشناسان پلیس فتا همکاران بنده با هموطنان عزیزمون در ارتباط خواهند بود. اگر هم نیاز به مشاوره و مددکاری دارن، نیاز به مشاوره و راهنمایی دارن، باز هم این آدرس کارت کردم، cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری. هموطنان عزیزمون تشریف بیارن، ما حتما در خدمتتون هستیم.
ان شاء الله. متشکرم از شما جناب سنگ پاشایی از اینکه با ما همراه بودید. من حالا حتما از تهیه کننده محترم برنامه آقای محمودزاده هم خواهش می‌کنم که حتما با کمک شما بتونیم این تیپ اطلاع رسانی‌ها رو توی رادیو گفتگو بیشتر داشته باشیم. با حضور حضرت عالی
خواهش میکنم.
متشکرم. پاینده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
معروف بود در دوران دفاع مقدس میگفتن فلانی نور بالا میزنه، روشنه.
حاجی بالا میپری، نور بالا میزنی،
یعنی شهید خواهد شد به زودی. این نورانیت حضور بسیجی بود. اینه من خودم مشاهده کردم، نه یک بار و دو بار. یک سرگرد ارتشی که بعد ما فهمیدیم که ایشون اهل آشخانه است، سرگرد رستمی، این به میل خود به صورت بسیجی آمده بود در مجموعه گروه شهید چمران، اونجا فعالیت میکرد. من میدیدم اون رو مکررن نشسته بودیم با مرحوم چمران اشری راجع به همین مسائل جبهه و مسائل کارهایی که فردا داشتیم صحبت میکردیم. در باز شد، همین شهید رستمی وارد شد. چند روزی بود من او رو ندیده بودم. دیدم سرتاپاش گلالوده، این پوتین ها گلالود، بدنش خاک آلود، صورتش خسته، ریشش بلند، اما چهره رو که نگاه کردم دیدم مثل ماه این چهره می درخشه. نورانی بود. روزهای قبل من ندیده بودم در اون این حالت رو. رفته بود در یه منطقه عملیاتی، اونجا فعالیت زیادی کرده بود. حالا آمده بود میخواست گزارش بده. بعد از چندی هم به شهادت رسید. این حضور فداکارانه ارتشی بود، اما آمده بود بسیجی، وارد میدان شده بود، فعالیت میکرد، مجاهدت میکرد تو همون مجموعه بسیجی شهید چمران. بعدم به شهادت رسید. این نورانیت رو خیلی ها دیدن، ما هم دیدیم، دیگران هم بیشتر از ما دیدن. این ناشی از همون حضور فوق‌العاده است.
واقعا یاد اون دوران بخیر، یاد دوران دفاع مقدس که چقدر حماسه ها صورت گرفت. اما اگر موافقید بریم یک سری بزنیم به اخبار، جراید، مطبوعات، ببینیم تو دنیای خبر چه خبر و تو دنیای خبر داره چی میگذره با توجه به اوضاع احوال این روزها. محسن خانه کریمی صدا بردار خوبمون، بریم. خبر اول رو براتون از اوضاع احوال خودرو میخونم. خبری که همون ابتدای شروع برنامه هم گفتیم توصیه بود که فعلا حالا خرید و فروش خودرو رو متوقف کنید. اینکه مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت خبر داد شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت نام فروش فوق‌العاده برداشته شد. این همون طرحی بود که ماهای گذشته راجبش خیلی صحبت شد که برای جلوگیری از کلاهبرداری میایم پلاک فعال رو مطرح میکنیم که افراد سوداگر و سودجو توی این بازار وارد نشن. حالا باشگاه خبرنگاران خبر داده که با اعلام وزارت سمت شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت نام خودرو در طرح فروش فوق‌العاده برداشته شده. یه خبر هم از سامانه حمل و نقل جاده ایمون. آقای محمد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند که 5000 دستگاه کامیون به چرخه حمل و نقل اضافه خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی اشاره کردند به اینکه در ازای 5000 کامیون نو 5000 کامیون فرسوده هم از مدار خارج خواهد شد. ایشون گفتن تسهیلات یارانه‌ای از محل تبصره 18 و منابع داخلی و همچنین ماده 12 برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت پرداخت خواهد شد. امیدواریم با این اقدامات نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای سرعت بگیرد. خبر بعدی از اعتراض وزارت جهاد به قیمت تمام شده یه تخم مرغ هستش. خبرگزاری فارس به نقل از آقای مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که طبق آنالیز کارشناسان قیمت تمام شده تخم مرغ که شب گذشته توسط وزارت سمت اعلام شد واقعی نیست و این قیمت باید اصلاح بشه. وزارت جهاد و وزارت سمت اعتراض کرده که این قیمت واقعی نیستش. اما یه سر بریم هواشناسی ببینیم اوضاع و احوال هوا چطوره.
صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
هواشناسی. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
سرکار خانم رفیعی سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو انشالله
متقابل
کرده باشید.
انشالله متقابل. مثل اینکه هوای مقدار فرق کرده، خنک‌تر شده انگار. چه خبر از اوضاع احوال هوا
برای تهران امروز؟ حداقل دما تهران مهرآباد البته حضورتون عرض میکنم حداقل دمای صبح 20 درجه بالای صفر رسید که دیروز 19 درجه شد. فردا هم پیش بینی می‌کنیم 21 درجه بالای صفر بشه، اما حداکثر دمای روزانه هم امروز پیش بینی می‌کنیم به 31 درجه بالای صفر برسه. فردا هم همینطور خواهد شد. از نظر شرایط جوی هم تهران امروز آسمان صاف است، گاهی وزش باد رو داریم. فردا هم به همین ترتیب خواهد بود. اما امروز در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و شمال شرق کشور افزایش نسبی دما رخ میده. از بعد از ظهر امروز با نفوذ جریانات خنک شمالی در استانهای ساحلی خزر و اردبیل بارش‌ها شروع میشه، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. و همین شرایط جوی رو فردا یک شنبه در استانهای ساحلی خزر، باز هم اردبیل و شمال آذربایجان شرقی خواهیم داشت. و روز دوشنبه علاوه بر این مناطقی که گفته شد در خراسان شمالی هم هموطنان ما شاهد بارش و باران خواهند بود. اما از اواخر وقت امروز و طی روزهای یک شنبه و دوشنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ میده. دریای خزر نیز طی این مدت مواج خواهد بود و روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز انتظار داریم در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال غرب کشور بارش پراکنده‌ای رخ بده. حضورتون عرض کنم که خنک‌ترین مرکز استان امروز شهرکرد گزارش شد که دمای حداقل در این شهر به 4 درجه بالای صفر رسید. بعد از شهرکرد بیرجند 6 درجه بالای صفر، کرمان و همدان هم دمای 9 درجه بالای صفر رو تجربه کردن، در حالی که گرم‌ترین مرکز استان دیروز اهواز بوده با دمای حداکثر 44 درجه بالای صفر و بعد از اهواز بندرعباس 41 درجه بالای صفر شد.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
ممنونم،
خسته نباشید میگم. آرزوی یک روز خوب و هفته عالی پیش رو براتون داریم.
خیلی متشکرم. همچنین برای شما شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
متشکرم. خدا
نگهدار.
اما بریم سراغ آیتم ویژه، گفتگوی ویژه به مناسبت آغاز هفته دفاع